بسم الله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عرض کردیم دیروز قرآن مجموعه است از تمام چیزهایی که ما برای زندگیمون نیاز داریم. یک بخشی از اون چیزهایی که ما نیاز داریم، احتیاج داریم ما به یک کسی که به عنوان مدل و الگوی زندگیمون قرار بدیم. دیروز چه داستانی رو گفتیم؟ حالا لطف کنید شما هم صحبت کنید، یه خورده ما صدامون گرفته هست. خب داستان، داستان حضرت آدم بود. خب الحمدلله همتون بلدید داستان حضرت آدم. نکته ای که عرض شد چی بود؟ نکته ای که از داستان حضرت آدم استفاده کردیم، اولین نکته این بود هیچ کس ایمن نیست از اینکه خطا کنه. همه ما دچار خطا و اشتباه میشیم. و نکته بعدی که مهمتر از خطا کردن و اشتباه کردن چی بود؟ پذیرش خطا. گفتیم در داستان آدم، در داستان خلقت آدم، ما دو خطاکار داریم، دو نفر که دچار اشتباه شدن. خب اشتباه حضرت آدم ترک اولا بود و حالا اونها بماند، ولی اونی که اشتباه کوچکتر کرده بود اون عذرخواهی بیشتر رو انجام داد، و اونی که اشتباه بزرگتر رو انجام داده بود بیشتر استکبار کرد، بیشتر بزرگی کرد، اشتباهات رو عوض اینکه به عهده بگیره به گردن خدا انداخت. خدایا تو مرو گمراه کرد. دیروز گفتیم اولین داستان جز رو میخوایم بگیم، امروز میخوایم آخرین داستان جز رو بگیم. آخرین داستان این جز، داستان حضرت داوود علیه السلام و تالوت و جالوته. خب داستانش رو هممون شنیدیم، حالا من یک مرور کوتاهی رو داستان میکنم بعد عرض میکنم نکته که میخوام از این داستان استفاده کنیم. حضرت گفتیم بنی اسرائیل شدن قوم برگزیده خدا. خدا به نعمتهاش اونها رو برگزید، نجاتشون داد از مصر، غذای بهشتی براشون از آسمان می آمد. دیگه از این بیشتر شاید در تاریخ طول بشر سابقه نداشته باشه که خدا قومی رو عزیز داشته باشه و اونها رو اکرام کرده باشه. اما بعد از همه این حرفا، وقتی که از رود رد شدند و گذشت و به بت پرستی افتادند و بقیه ماجراها، عرض کردیم نعمت خدا همیشگی نیست. خدا دوباره این عزت رو از اونها گرفت و ذلیل شدن. بعدش که ذلیل شدن بودن، مدت‌ها ذلیل بودن، پادشاهانی می آمدن به اینها ظلم می کردن، دوباره اینها به همون وضعیت سابق زمان فرعون که یزد به ابناهم و یستحی نساهم، بچه هاشون رو می کشت و خودشون رو، زندگیشون رو و خانواده هاشون رو به اسارت گرفته، تا اینکه آمدن به پیامبری از پیامبرانشون که بعدها مبعوث شد، اسم این پیغمبر در قرآن نیامده، آمدن خدمت اون پیغمبر و عرض کردن که ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. پیامبر خدا بیا یکی رو معین کن، ما میخوایم دیگه دست برداشتیم از این سستی و رخوت، دست برداشتیم از این تنبلی و میخوایم به حرف شما گوش کنیم. شما بیا یکی رو معین کن، ما با تحت فرماندهی این بجنگیم با این ظالمان و خودمون رو از زیر سلطه اینها بیرون بکشیم. خودش اینها اومدن جهاد رو دادن. خب درس های زیادی وجود داره، یک درسش همینجا خیلی کوتاه رد بشم چون درس مورد نظر من این نیست، ولی این که اگر کسی میخواد تغییری ایجاد کنه از خودشون باید شروع کنه. انتظار نباید داشته باشن دیگران بیان براشون کاری انجام بدن. خود اینها پیغمبر بود، خدا همون خداست، پیغمبرم بود. تا اینها نیامدن به سراغ پیغمبرشون و ازش درخواست تغییر نکردن، تغییری حاصل نشد. از اون پیغمبر درخواست کردن، پیغمبر بهشون گفتش که باشه، من از خدا میخواهم، خدا به من بگه، بعدش به شما خواهم گفت. بعد از چند روز پیغام آمد که تالوت میشه، پادشاه اینها تالوته، اون کسی که میتونه اینها رو فرماندهی کنه به سمت پیروزی تالوته. پیغمبر برگشت گفت خب من تالوت رو نمیشناسم، خدا فرمود که من تالوت رو به محضر تو خواهم آورد. تالوت مال یک از دهاتای اطراف این شهری بود که این پیغمبر در اونجا بود و چوپان بود، گلدار بود و دنبال همین چوپانی اینها. تا اینکه یک روز گوسفنداش، چند تا از گوسفنداش گم میشن. دنبال این گوسفندا میاد به این سمت این شهر و نزدیک شهر که میشه این رفیقش بهش میگه بیا بریم، ما تا اینجا که آمدیم بریم دستبوسی پیغمبر هم بریم. آمدن خدمت این پیغمبر، به محض اینکه این دیدنش، این شناخت از روی نشانه هایی که داده بودن، ساعتن فی الماله و ساعت چیزه، این در جسمش هم خیلی قوی بود، هم در فرماندهی و اون مغز برنامه ریزی و مدیریت خوبی داشت. این رو که انتخاب کردن، بنی اسرائیل دوباره پاپس کشیدن، ما از تو پادشاه خواستیم. تصور اینا از همین ملک و پادشاه این بود که دوباره باید یک آدمی باشه ثروتمند، دارای شهرت، آدمی باشه که از خاندانهای اصیل باشه. یهودی ها روی این قضیه نسل و ژنتیک و چه میدونم این از نسل کیه، او از کدوم خاندانه، این خیلی براشون اهمیت داره و عزیزه. هنوزم که هنوزه میدونن، مثلا میگن این از خاندان فلان است، این از خاندان بهمان است. این تالوت از خاندان مهمی هم نبود، خاندان لاوی که برای اینها خاندان مهمی هست، از اون خاندان هم نبود. گفتن شما آمدی یک کسی رو انتخاب کردی، نه خاندانی داره نه مالی داره، این چطور پادشاهیه؟ دوباره اینجا یک عده ریزش کردن از یارانی که تقاضای انقلاب و جهاد کرده بودند، اینها ریزش کردن. اما یه عده دیگه پیغمبر بهشون گفت صبر کنید، من آیه و نشانه ای دارم که این پیغمبر خداست. گفتن چه نشانه ای؟ گفتش که تابوت و اون صندوقچه، تابوت به معنای صندوقچه، حالا از بس ما مرده توش گذاشتیم تابوت دیگه بلافاصله ذهنمون میره توی قبرستان، ولی تابوت به معنای صندوقچه است. اون صندوقچه ای که مال حضرت موسی علیه السلام بود، اون در نزد این پیدا خواهد شد. داستان این صندوقچه هم اینه، اون سبدی و اون صندوقچه ای که موسی رو توش گذاشتن و به آب نیل دادند و بعدها موسی رو نجات پیدا کرد و پیغمبر شد، همون صندوقچه رو نگه داشتن. الواحی که به موسی وحی شده بود در اون صندوقچه بود، زره حضرت موسی در اون صندوقچه بود و این صندوقچه رو به عنوان تبرک نگه می‌داشتن نزد خودشون. و قرآن این رو رد نمی‌کنه. یکی از جواب‌هایی که به بعضی از این نادون‌هایی که بحث تبرک رو رد می‌کنن، اینجا خدا برای تبرک تابوتی که موسی نوزاد رو درش قرار داده بودن و لباسی که به تن موسی بوده در اون قرار داده بودن، به عنوان تبرک و به عنوان نشانه برای اینها فرستاد. آمدن با این تابوت رفتن به جنگ. جنگ رو در راه رسیدن به یک رودخانه، رودخانه که از دور معلوم شد تالوت علمش رو داشت، گفت اگر رسیدیم به این رودخانه کسی حق نداره از این آب بخوره مگر به اندازه دو کف دست. آب به اندازه دو کف دست هر کس بخوره با منه، غیر از اون با من نیست. اینجا امتحانشون کرد ببینه کدوم ها روزای مردای روزای سختی هستن. اما به محض اینکه به آب رسیدن، باز بسیاری از اینها ریزش کردن، دوباره در این امتحان دوباره شکست خوردن. دوباره جمعیت کمتر شد، دوباره رفتن جلو با همون جمعیت کم و اونهایی که وفادار موندن به عهد طالوت رفتن به سراغ کفار. باز دوباره به صحنه جنگ که رسیدن دوباره ریزش کرد، دوباره دیدن آقا جمعیت اونا زیاده، جمعیت ما کمه، مگه ممکنه ما جمعیت کم به اونها پیروز بشیم؟ اما اونایی که ایمانشون قوی بود گفتن خدا وعده پیروزی داده، خب پس پیروز خواهیم شد. باز یه عده محکم و ثابت قدم موندن. فرمانده کفار آمد به جنگ و خب خیلی یل بزرگ و قوی و قدرتمندی بود، همه ترسیدند و پا پس کشیدند. حضرت داوود که یک جوان 16 ساله ظاهرا بود آمد و با یک فلاخون و سنگ پرتاب کنی، حالا دستگاه یک چیزی آمد و زد و این جالوت رو کشت. و بعد از اون داوود امارت و ملک رو در بنی اسرائیل به دست گرفت و بعد از اون به سلیمان رسید و داستان بنی اسرائیل ادامه داره. اگه دقت کردید من 3 جا عرض کردم خدمتتون که اینها ریزش کردن. اول کسانی که آمدند برای جهاد ولی که دنبال پادشاهی بودند که مال و ثروت داشته باشه یا خاندان معتبری باشه. اینجا آدم خودش نشون میده. نگاه کنید، ما همیشه اینطوریه، قلب آدم همیشه یک مولای داره، همیشه یک کسی داره که ازش پیروی میکنه. اینجور نیستش که ما بگیم آقا من از کسی پیروی نمیکنم. بالاخره انسان همیشه یک سری قواعدی داره برای خودش توی زندگی که از یک کسی پیروی میکنه. بالاخره یا از این دسته یا از اون دسته، یا از این گروه یا از اون گروه، یا از این فرد یا از اون فرد پیروی میکنه. و کل حزب بما لديهم فرحون، هر دسته و گروهی دنبال امام خودشون میرن. در قضیه حضرت طالوت و حضرت داوود و جالوت این خیلی واضح و روشنه، با این که میبینید تحت ظلم و ستم دیگرانن، اما با این که به خاطر این که حاضر نیستن از اون منیت‌هاشون، از اون چیزهایی که برای خودشون به عنوان حالا به تعبیر خدا و رب به خودشون انتخاب کردن، کسانی که احساس میکنن مال و ثروت نجاتشون میده یا خاندان و اصل و نسب نجاتشون میده، اینها پا پس میکشن. مهمه برای ما بدانیم که امکان نداره، روایت داره، حتی شما اگر به کسی گوش میکنید، کسی داره حرفی میزنه، شما نشستید دارید گوش میکنید، روایت داره این یک جور عبادت اون شخصه. اگر از شیطان صحبت میکنه شما عبادت شیطان میکنید، اگر عبادت اگر از خدا میگه و حرف حق میزنه عبادت خدا میکنید. ما ها گاهی وقتا به اشتباه میفتیم، عوض این که دنبال اون خدا و رب حقیقی بگردیم، دنبال مولا و رهبر حقیقی بگردیم، دنبال تصورات و خیالات خودمون. یه وقتی دنبال خیال میکنیم حالا پول، یه وقتی خیال میکنیم ثروت، قدرت، در حالی که وقتی آدم میخواد پیروی کنه هیچ کس لایق پیروی نیست غیر از خداوند متعال. و جالبم هست که ماها اگر یه مقایسه ای بکنیم توی رفتارهامون، ببینیم الان میخوام آقا الان دارم پیروی میکنم از یک شخص، از کی دارم پیروی میکنم، یه مقایسه بین دو طرف داشته باشیم. میگه اگر اشتباه نکنم سعدی میگه با گاو را باور کنند از باور کنند بحر خدایی عامیان، نوح را باور ندارند از ره پیغمبری. گاو رو میپرستن، اما گاوی که خب همه ما به نادونی و بدون به نفهمی میشناسیمش، این رو به عنوان خدا میپرستن. اما به محض اینکه حضرت نوح با آیات و نشانه های واضح و براهین و استدلالات میاد و میگه من پیغمبر خدا قبول نمی کنم. گاهی وقتا خیلی ما این اشتباه رو داریم متاسفانه. گاهی وقتا ما این بحث آزادی هایی که خیلی مطرح میشه، آقا میخوام آزاد باشم، آقا چرا روزه من نمیخوام میخوام تحت سلطه کسی باشم، یعنی چی؟ آقا غذا هست، آب هست، همه چی هست، برای چی نخورم، برای چی استفاده نکنم، میخوام آزاد باشم. میخوام بهتون نشون بدم که آزادی وجود این به این معنایی که این آقا میگه آزاد نیست. آزادی اونه که من وقتی در مقابلم هست آزادم، اونقدر بر خودم مسلط هستم که دست میکشم. اون که خوردن که آقا برای همه ما میسر و مقدوره، کار خیلی شاق نیست. یک کسی میخوره، یک کسی روزه نمیگیره، یک کسی همینطور باری به هر جهت حرکت میکنه، سخت نیست. این آزادی نشد، اون آزادی که وقتیه که شما میتونی بخوری و دست میکشی، به اون میگن آزادی. گفت گر بر سر نفس خود امیری مردی، اگر مردانگی اونه که وقتی شما آزادی بخوری دست میکشی، به این میگن آزادی. این که بخوری که اون همه میخورن، اون که همه استفاده میکنن، این چه جور آزادیه؟ فرق شما با دیگران چیه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید عبد الشهوات اذل من عبد الر، کسی که اسیر شهواتش، کسی که نمیتونه آقا شکم خودش رو 12 ساعت نمیتونه در دست خودش جمع کنه و بگه آقا من این 12 ساعت رو من تصمیم دارم نخورم به فرمان خدای متعال، این آزاده، این آزاد مرده. اونی که نمیتونه همین 12 ساعت جلوی شکم خودش رو بگیره، این چطور آزادی داره؟ این اسیر اون شهوت و شکم و اون خواسته های نفسانیشه. و آدم ببینه انصافا در وقت انتخاب، حالا آدم اسیر چی باشه؟ اسیر این باشه که اسیر شکم باشه، این شکم بی هنر پیچ پیچ که نتیجهش همان است که هممون میدونیم، اسیر همچین چیزی باشه، یا اونقدر آزاده و آزادمرد باشه که بتونه از سر سفره شهواتش پا بشه. داستان مشهوری شنیدید همتون، شخصی فرار میکرد از شهر، گفتن برای چی؟ گفت مالیات میگیرن. گفتن خیلی خوب برو. رفت به بیابونها و گرفتار غول شد. دیدنش گفت هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. این طور نیست که آدم بگه من از همه چاربند قید دنیا میخوام آزاد باشم، ما این معنا نداره. آزادی های ما محدوده، یا به طبیعت یا به آزادی های دیگران. خود معنا و مفهوم آزادی یک معنا و مفهوم مطلق و گسترده ای نیست. بالاخره آزادی یک جاهای محدود میشه به عوامل مختلف. اون چیزی که مهمه آدم بتونه عبادت و عبد بودن و اون بندگی خودش رو از چیزهای پست و گردن خودش رو از چیزهای پست رها کنه. این اختیار و اقتدار خودش رو دست کسی بده که قدرت مطلقه، نه اینکه گرفتار نفس خودش باشه. آدمیت که همین نیستش که حالا من میگم آقا من آدمم، مختارم، مختارم به اینکه هر چه خواستم و هر جوری که خواستم زندگی کنم. اینطوری که نیست. بالاخره شما یا عبد شهوتتی یا عبد این و اونی، یا آزاده و آزاد مرد هستی و بنده خدای. نکته مهمی اگر ما توجه کنیم در همین مسائل زندگیمون هم همینطوره. گاهی وقتا ما حتی اسیر غضب خودمون هستیم، اسیر اخلاقیات بد و زشت خودمون هستیم. نکته سومی که دیروز بنده یادم رفته بود و طلبتون بود، امروز من طلب شما رو هم بدم. خلاصه آره، نکته سومی که شیطان به حضرت موسی گفت، اولی رو عرض کردم، این بود که چی بود؟ یادتون میاد؟ 3 تا 5 شیطان به حضرت موسی داد. اولی دومیش این بود که اگر با نامحرم خلوت کردی من اونجا خواهم بود و تو رو به گناه خواهم انداخت. احسن، کار خیر رو خواستی انجام بدی همون موقع انجام بده، وگرنه منصرفت میکنم. سوم، اگر خشم و غضب کردی مکان تو عوض کن، وگرنه فتنه میکنم. گاهی وقتا ما اسیر غضب خودمون هستیم، دیگه عصبانی شده، حالا یک اشتباهی کرده، قبول، قرار نیستش که هر کس اشتباهی کرد شما دیگه انان رو از کف بدهی و خلاصه اسب نفس رو هر جور خواستی بتازونی. حالا وقتشه که شما اینجا آزاد باشی، اینجا بتونی جلوی اون سرکشی های نفس رو بگیری و فقط صرف این که آقا من هر طور که شهوتم میخواد و نفسم میخواد عمل کنم، این اسمش آزادی نیست، این همون گرفتاری در بند شهوته. و عرض کردم امیر المؤمنین فرمود عبد الشهوت ازل من عبد الرق، کسی که گرفتار شهواتش هست از عبدی که تو بازار میخرند و میفروشن این ذلیلتره، عبدتره، چون اون عبدی که در بازار هست یک روز امید آزادیش هست، اون عبدی که در بازار میفروشن اگر فرار کنه بالاخره آزاده، در همه امورش هم مولاش نمیتونه دخالت کنه، در فکرش، ذهنش نمیتونه دخالت کنه. اما اگر کسی اسیر شهوتش بود، در خلوتش هم راهاش نمیکنه، هیچ کس نیست، اما خودش گرفتار همین قضیه است. کسی که گرفتار شهوتش هست میتونه انصافا راه فراری داره غیر از این که این دست بکشه از این شهوتش و از این خصلت بدش؟ آیا راه دیگه ای داره؟ این که از اون عبدی که میخرند و میفروشن بسیار عبدتره و گرفتارتره. و کسی که آزاد شد اون موقع او میتواند به مراحل بالا برسه. همه این روزه، نماز و بقیه مسائلی که به ما سفارش کردن که انجام بدیم برای همین امره که ما بدانیم آقا یک سری چیزها هست من و شما رو احاطه کرده، من شما رو اسیر خودش داره، من اسیر اینم که ظهر میام خونه ببینم غذا آماده نیست داد و بیداد میکنم. اسیر چیم؟ چی منو وادار کرده داد و بیداد کنم؟ من اگر میبینم آقا برای من از حلال فراهم نیست که به خواستهام برسم، اگر خدای نکرده به حرام دست دراز میکنم، این نشون دهنده اینه که من گرفتارم، گرفتار همین قضیه هم. باید به خواسته هام برسم، گرفتار خواسته هام. و اون آزادی و اختیاری که خداوند متعال به ما داده همین به همین معناست و آدمیت ما به همین معناست که ما اختیار به این داریم که دست بکشیم و دست بشوییم از بقیه خواسته هامون. میتونیم آقا من الان میخوام اما این خواسته من نامشروع دست بردارم. و همون جور که میگن تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت. اون چیزی که انسان رو برتر از فرشته میکنه همینه دیگه، ما آزادیم، فرشته گرفتار عقلشه، ما آزادیم، هم عقل داریم هم شهوت، میتوانیم با استفاده از عقل از بند و از اون گرفتاری شهوت آزاد باشیم. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درای تا که بینی طیران آدمیت. اگر کسی آزاد شد اونها که بعد در 7 ملک و 7 ملکوت از غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. هر چیزی که دست و پای ما رو میبنده بتونه آقا در مقامی که وظیفه ای داره، تکلیفی داره، دست برداره. و نکته آخر که برای بنده است، نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم، همه از آدمی شنیدم بیان آدمیت. اون چیزی هم که عرض شد خدمت شما نبود مگر غیر از اون چیزی که استفاده کردیم از محضر قرآن و روایات. انشاءالله خداوند متعال توفیق عمل به همه وظائف و آزادی به معنای واقعی که آزادی از بند شهوات و خواسته های نفس هست رو به ما عنایت کنه. صلواتی رو بفرستیم.